14:02 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. ولادیمیر پوتین بعد از مذاکرات فشرده با رهبران آلمان و فرانسه اعلام کرد آتش‌بس در حلب تمدید می شود. ارتش ترکیه می گوید 200 شبه نظامی کرد را در شمال حلب کشته است. و رویترز در گزارش اعلام کرد ارسال سلاح از ایران به یمن افزایش یافته است. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری رادیو فردا در روز پنجشنبه 29 مهر ماه 1395 باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه پس از مذاکرات فشرده با رهبران آلمان و فرانسه و رد احتمال برداشته شدن تحریم‌های این کشور علیه مسکو اعلام کرد که آماده است آتش‌بس یک جانبه در حلب را تمدید کند. توافق بر سر آتش‌بس در حلب بعد از آن به دست آمد که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه بمباران حلب را جنایت جنگی و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آن را غیر انسانی و وحشیانه خواندند. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه تصاویر جدید ماهواره‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد در طول دو هفته بمباران شهر حلب بیش از 100 محل هدف بمب‌افکن‌های روسیه و سوریه قرار گرفتند. این سازمان مدافع حقوق بشر به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ساخت روسیه در مناطق غیر نظامی شرق حلب اشاره کرده که به موجب معاهده‌های بین المللی استفاده از آنها ممنوع اعلام شده است. بنابر اعلام رسانه دولتی ترکیه، جنگنده‌های ارتش این کشور چهارشنبه شب مواضع شبه نظامیان کرد در شمال شهر حلب در سوریه را بمباران کردند. خبرگزاری آناتولی به نقل از بیانیه ارتش ترکیه اعلام کرد که 18 نقطه در شمال شهر حلب هدف حمله بوده که در طی آن 160 تا 200 شبه نظامی کرد وابسته به یگانه‌های مدافع خلق کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید حمله جنگنده‌های ترکیه از اعلام تعداد کشته شدگان خودداری کرده است. خبرگزاری آناتولی ساختمان‌های هدف حمله جنگنده‌های ترکیه را مقر یگانه‌های مدافع خلق، محل‌های ملاقات، پناهگاه و انبارهای اسلحه برشمرده است. ارقام اعلام شده از طرف ارتش ترکیه را هیچ منبع مستقلی تایید نکرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از افزایش ارسال سلاح از ایران به شبه نظامیان شیعه حوثی یمن خبر داد. در گزارش رویترز به نقل از منابع ایرانی، آمریکایی و غربی آمده که ارسال سلاح‌هایی مانند موشک و تسلیحات کوچک در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است. ارسال سلاح به یمن بنابر گزارش رویترز از طریق خاک عمان صورت می‌گیرد و واشنگتن مقام‌های عمانی را از نگرانی خود در این مورد آگاه کرده است. مقام‌های عمانی قاچاق سلاح از طریق مرزهای خود را تکذیب کرده و هفته گذشته یوسف بن علی وزیر خارجه عمان در مصاحبه با روزنامه سعودی عکاظ با رد این اتهام گفت که کشورش آماده است هر ابهامی را در این باره روشن کند. مقام‌های رسمی ایران از جمله غلامعلی خوشرو نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل می‌گویند ایران هیچگاه سیاستی مبنی بر ارسال سلاح به یمن نداشته است. اما سومین و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بامداد امروز پنجشنبه به وقت ایران در لاس وگاس برگزار شد. در این مناظره چند بار هم از ایران نام برده شد که البته سهم آقای ترامپ در این باره بیشتر بود. بیشتر بشنویم درباره این مناظره در گزارش همکارم بنیامین صدر.
آخرین مناظره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بامداد امروز در حالی برگزار شد که در این مناظره چند بار به نقش و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اشاره شد. نقش ایران در عراق و سوریه، توافق هسته‌ای و پرداخت وجه نقد از سوی دولت آمریکا به دولت ایران سه موضوع مرتبط با ایران در این مناظره بود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه برگزار شود. آقای ترامپ در آخرین مناظره خانم کلینتون را متهم کرد که به تعبیر او همسو با روسیه و جمهوری اسلامی ایران است. آقای ترامپ با اشاره به پرداخت 1.5 میلیارد دلار وجه نقد از سوی دولت آمریکا به تهران و آتش بس شکست خورده در سوریه، سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال روسیه و ایران را ناموفق توصیف کرد. او توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را زمین ساز دستیابی تهران به بمب هسته‌ای دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران برنده اصلی آزادسازی موصل در خلأ ناشی از خروج آمریکا از عراق خواهد بود. هومن فخیمی، عضو فعال حزب دموکرات در ایالت کالیفرنیای آمریکا، با انتقاد از دونالد ترامپ میگوید که او سیاست مشخصی برای ریاست جمهوری ندارد.
آقای ترامپ نشون ندادن که برنامه‌شون چیه. روزی که به ریاست جمهوری برسن چه برنامه‌ای رو میخوان تحویل کنگره بدن. ایشون جوری صحبت میکنن که انگار در یه مملکت دیکتاتوری صحبت میکنن. من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم. این شانسش بود که بتونه به مردم بگه من این لایحه‌ای هست که به کنگره که به احتمال زیاد جمهوری خواهد بود تقدیم میکنن. از این موقع استفاده نکرد به نظر من. آقای ترامپ طرفداران خودشو داره، طرفدارانی که هر چی بگه و هر کاری بکنه حاضر نیستن که ازش ببرن.
دونالد ترامپ در سومین مناظره در مقابل هیلری کلینتون از دولت باراک اوباما و دوران تصدی وزارت امور خارجه آمریکا از سوی هیلری کلینتون به دلیل آنچه رها کردن عراق در دست ایران دانست به شدت انتقاد کرد. آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران در مقابل آنچه دولت آمریکا به نفعش انجام داده باید از واشنگتن در نامه‌ای قدردانی کند. در پاسخ هیلری کلینتون بدون اشاره مستقیم به نام ایران از سیاست خارجی دولت باراک اوباما دفاع کرد و گفت آزادسازی موصل در شکست حکومت اسلامی و همان داعش مؤثر است. خانم کلینتون گفت همانطور که اسامه بن لادن را تعقیب کرد، ابوبکر بغدادی رهبر حکومت اسلامی را هم از پای در خواهد آورد. او پیشتر توافق هسته‌ای با تهران را نیز گامی اساسی برای پیشگیری از آغاز یک جنگ دیگر دانسته بود. کوروش هنگافرین، عضو هیئت مدیره کمیته اجرایی حزب جمهوری‌خواه در جنوب کالیفرنیا، نیز با انتقاد از عملکرد پیشین هیلری کلینتون میگوید
خانم کلینتون نقطه ضعفش اینه که 30 سال وقت داشته که خودشو نشون بده، ولی متاسفانه بارها و بارها ایشون با کارهای خلاف قانونی که انجام دادن که اگر هر کسی دیگه بود این کارا رو میکرد الان جاش در زندان بود. همیشه یه جوری برنامه ها رو درست کردن که ایشون بتونن از اونا راحت در برن.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوریاتی آمریکا در مناظره چهارشنبه شب خود همچنین درباره موضوعاتی از قبیل سقط جنین، حمل سلاح، مهاجرت و اقتصاد به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
مامان ایران؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟
ایستگاه جوانمرد قصاب.
ایستگاه
بعدی. ایستگاه پنجشنبه.
چند شنبه؟ اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چیز، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
مدرسه. هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
در ادامه عملیات ارتش عراق برای آزادسازی شهر موصل از گروه حکومت اسلامی، نگرانی‌هایی از احتمال در خطر قرار گرفتن جان غیر نظامیان موصل در این حملات مطرح شده است. ژنرال عثمان القانمی، رئیس ستاد مشترک ارتش عراق، در گفتگویی با رادیو فردا اطمینان داده است که موصل به طور بی هدف بمباران نمی شود و از اهالی این شهر خواسته فریب شایعه‌های داعش را نخورند. ژنرال عثمان القانمی:
أهالي نينوى أولا أدعوهم إلى عدم الإنجرار مع الإشاعات المغرضة اللي يطلقها داعش. داعش معروف.
از اهالی استان نینوا میخواهم فریب شایعه‌های مغرضانه گروه داعش را نخورند. داعش به جنایت، به دروغ، به استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های میدانی شهرت دارد. تجربه شرقات، قیاره و الانبار نشان داد که نیروهای امنیتی برای نجات و آزادی زنان، بزرگسالان و کودکان از اسارت داعش آمدند. نیروهای عراقی فرزندان اهالی هستند، آمادند که هرچه سریع‌تر آنها را آزاد کنند و زندگی را به وضعیت طبیعیش بازگردانند. ما از آنها می‌خواهیم در منازلشان باقی بمانند. شهر به طور بی هدف بمباران نمی شود، چه هوایی باشد چه توپخانه ای. برای حمله به اهداف داخل شهر از موشک های قابل کنترل استفاده می شود تا به منازل آسیب نرسد. ما و فرمانده کل نیروهای مسلح دستور اکید بر ممنوعیت بمباران بی هدف داده ایم تا به غیر نظامیان، اموال آنها و زیرساخت ها آسیب وارد نشود.
عثمان القانمی رئیس ستاد مشترک ارتش عراق درباره چگونگی همکاری میان واحدهای شرکت کننده در عملیات آزادسازی موصل چنین گفت:
متفائلین جدا هناك وحده خطاب سیاسی بصدتها اولا.
ما بسیار امیدوار هستیم. وحدت گفتمان سیاسی وجود دارد. همکاری کاملی میان نیروهای ارتش و واحدهای امنیتی وجود دارد. وزارت دفاع از همه پشتیبانی لوجستیکی می کند. هماهنگی خوبی میان ما و نیروهای ائتلاف بین الملل وجود دارد. در ضمن هماهنگی خوبی هم میان نیروهای زمینی و نیروهای پیشمرگه وجود دارد. همه به زمان بندی بر پایه برنامه از پیش طراحی شده پایبند هستند.
صحبت‌های رئیس ستاد مشترک ارتش عراق را می‌شنیدید. اما در ایران تحولات بازار آزاد ارز طی چند هفته گذشته نشان داده که نرخ هر دلار آمریکا به احتمال زیاد پیشروی تدریجی خود را تا 3600 تومان آغاز خواهد کرد. همکارم هومن عسکری در گفتگو با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، نخست از او پرسیده اوجگیری آرام نرخ ارز تا چه حد تحت کنترل بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
وقتی به فراز و نشیبای بازار ارز ایران از اول مهر ماه تا امروز نگاه میکنیم، ببینیم که قیمت دلار آمریکا به تدریج از 3560 تومان به هول و هوش 3600 تومان رسیده، البته با نوسانهای روز به روز. 24 مهر ماه قیمت دلار از مرز 3600 تومان گذشت، بعد دوباره برگشت به زیر 3590 تومان پیش از اینکه دوباره نزدیک بشه به کانال قبلیش. این امکان وجود داره که طی هفته‌های آتی ما شاهد افزایش تدریجی قیمت اسکناس سبز آمریکا باشیم در همین کانال 3600 تومانی. سکندار این افزایش کنترل شده نرخ دلار هم طبعاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست که به نظر میرسه در سیاست ارزش دو هدف عمده رو پیگیری میکنه. هدف اصلیش این هست که اجازه نده نرخ ارز به صورت مصنوعی ثابت بمونه و یا کاهش پیدا بکنه، چون که به تجربه میدونه که تثبیت مصنوعی نرخ ارز کار خطرناکی است و باعث میشه ارز دیر یا زود به صورت جهشی اوج بگیره، همراه با نتایج بسیار شوم اون برای اقتصاد کشور. ولی از طرف دیگه و این هدف دوم هست، بانک مرکزی اصرار داره افزایش نرخ ارز با کندی انجام بگیره تا سیاست ضد تورمی دولت حسن روحانی با اشکال روبرو نشه.
خب آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از امکانات لازم برای کنترل بازار ارز برخورداره؟
رکود بازار نفت البته دامنه مانور دولت رو در زمینه ارزی تنگتر کرده، ولی در همان حال صادرات نفتی ایران از لحاظ کمی به صورت چشمگیری بالا رفته و بخشی از دارایی های بلوکه شده ارزی ایران در خارج هم به کشور برگشته. با توجه به این عوامل توانایی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز هم طبعا بیشتر شده.
در این شرایط آیا دولت حسن روحانی خواهد تونست به وعده خودش در زمینه تک نرخی شدن ارز عمل کنه؟
در حال حاضر بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد حدود 430 تومان تفاوت وجود داره. مسئولان ارشد بانک مرکزی قول دادند در زمستان امسال و حداکثر تا پایان سال نظام ارزی ایران رو تک نرخی بکنند. البته تک نرخی شدن وقتی مؤثر واقع میشه که قیمت ارز هم واقعی باشه، ولی در مورد این قیمت واقعی مسئولان دولت هنوز تصمیمی نگرفتن.
با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط خبرها خواهید بود.